أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث فرع أول بود، من باع شيئا ثم ملكه، و وجوهی را که مرحوم محقق تستری صاحب کتاب مقابیس استدلال کرده بر بطلان این چنین معامله‌ای، و اینکه بعد از تملک بیایستی یا از نو مجدداً بیعی انجام بده مالک، بیایستی بیع انجام بده تا اینکه این معامله صحیح باشه. اون بیع سابق به درد نمیخوره، قابل صحت نیست، باطل مطلقا، چه اجازش بکنه بعد یا چه اجازه نکنه. این قول به بطلان بود که قول در حقیقت اول بود و شاید مشهور بود. محقق تستری هم مایل به این قول است و استدلال کرده برش به وجوه متعدده. قبل از اینکه ما این وجوه هفتگانه ای را که مرحوم شیخ نقل می‌فرمایند از محقق تستری ذکر کنیم، می‌بایستی ببینیم مقتضای قاعده چیست. خود مرحوم شیخ در اینجا فرمودن مقتضی الاصل والعمومات الصحه. تعبیر ایشون اینجوریه، مقتضی الاصل والعمومات الصحه. ظاهر این تعبیر ایشون اینه که مقتضای قاعده صحته و تعبیر به اصل و عمومات کردن. حالا عمومات مشخصه چیه؟ عمومات عفو العقود و احل الله البیر و اینها رو مثلا تمسک کردن بهش، که اینا مقتضای صحته. اگر وجهی از اون وجوه هفتگانه مرحوم تستری تمام نشه، که یکی از این وجوه و آخرین اون وجوه خود روایات خاصه است که بعد خواهد آمد مفصله، که مقید عمومات مثلا اگر تمام شد. اما مراد از اصل چیه؟ چون گفته الاصل، مقتضی الاصل و العمومات. اگر مراد از اصل همون اصل لفظی، اصل لفظی باشه و عطف و العمومات قهرن عطف بیان میشه، تفسیر میشه، خب بحثی دیگه در اینجا نیست. ما با مرحوم شیخ مقتضی الاصل العمومات دو یه چیزه، یعنی مقتضی الاصل لفظی، مقتضی القاعده التي هي العمومات والاطلاقات در ادله احل الله البيع و اوفو بالعقود و امثاله. و اما بحثی دیگه در این جهت نیست. حالا میمونه بحث در این که مقتضی عمومات صحت یا نه، این بحثی است که خواهیم اشاره کرد. و اما اگر مراد از اصل، اصل عملی باشه، چنانچه بعضی ها اینجوری استظهار کردن، مقتضی الاصل اصل عملی، که شیخ میخواسته است هم به اصل عملی تمسک کنه بر صحت، هم به اصل لفظی که عمومات باشه، اون وقت اینجا این اصل عملی را میبایستی بیان کرد که چه اصلی است این که در نظر شیخ بوده، اگر مقصود این باشه. اینجا ممکنه کسی خیال کنه که اینجا این اصل را اینجوری میشه توجیه کرد، اصل عدم اشتراط ملک زمان عقد. ما در حقیقت شک میکنیم آیا یشترط فی صحت اجازه یا معامله بیعی که به اجازه از مالک فیما بعد میخواد صحیح بشه، آیا یشترط ملک زمان عقد یا ملک زمان اجازه کافی است؟ ملک زمان اجازه که یقینا کافی شرطه، قبلا گفتیم. آیا زائد بر ملک زمان اجازه ملک زمان عقد هم لازمه یا نه؟ اصل عدم اشتراط ملک زمان عقد در صحت عقد. این تصویری است که میشه برای این اصل عملی در اینجا کرد، که البته این تصویر نادرسته. البته اگر این استصحاب جاری، این اصل همه استصحاب میشه، قرن اصل عدم اشتراط همه استصحاب عدم اشتراط، که اگر این استصحاب جاری شد و درست اصل تونست اثبات صحت کنه، این اصل قهرن حاکم میشه بر اون اصالت الفسادی که در باب معاملات قبلا خود مرحوم شیخ تأسیس فرمودن. در مباحث معاطات بود کجا اونجا گفتن همیشه مقتضای شک که در صحت معاملهی و فساد معاملهی مقتضای اصل عملی فساده، لولا العمومات مقتضای اصل عملی فساده، به معنای استصحاب عدم ترتب اثر، استصحاب بقاء مالین على ملک مالکهما الاولین و امثال اینا. اون اصل که انه اصل حکمی میشه و مسببی میشه، شک ما در این که آیا این ما این اثر مترتب شده یا نه ناشی از این شکه که آیا شرط شده در صحت این شرط یا شرط نشده. اگر شرط در صحت باشه پس لم یترتب الاثر من دونه، اگر شرط نباشه پس یترتب الاثر. پس این اصل اصل سببی است اگر جاری بشه و حاکم بر اون اصالت الفسادی است که قبلا در معاملات از خود مرحوم شیخ تأسیس شد به عنوان اصل عملی. ولی این استصحاب عدم اشتراط در چیزی که شک بکنیم، هر حیثیتی که شک کنیم در اشتراطش در صحت و عدم شرطیتش در صحت، این استصحاب فی نفسه جاری نیست و تمام نیست. زیرا که مقصود از این استصحاب عدم اشتراط چیه؟ آیا مقصود عدم اشتراط در مرحله جعل یا عدم اشتراط در مرحله مجعول فعلیت؟ یعنی آیا مقصود اینه که شارع وقتی جعل صحت کرده ما شک میکنیم آیا اضافه بر اجازه مجیز و مالکیت مجیز حین الاجازه چیز دیگر هم اخذ کرده مثلا در صحت، زائد بر انتصاب بیع و عقد به مجیز مالک اخذ شده، عقد المالکین حین الاجازه اخذ شده، این که این مالک حین العقد هم مالک باشه یا نه، میگیم اصل عدم اخذه شرط زائدی است. این در عالم جعل، به جعل مولا نگاه میکنیم میگیم این جعل نمیدونیم این چنین جعل شده با این شرط جعل شده یا بی این شرط جعل شده، اصل عدم جعل این شرطه و اخذ این شرطه. این یه نوع، یه معنا برای استصحاب عدم شرطیت. معنای دیگر برای استصحاب عدم شرطیت این که این معامله سابقا بوده، صحیح بوده، بدون این شرط صحیح بوده، ولو مثلا در ابتدای شریعت، ولو عند العقلاء، ولو به امضای اولیه شارع. بعد شک میکنیم آیا شارع آمده شرط کرده یا شرط نکرد، یا شرطی رو اینچنین شرطی رو اضافه نکرده. یعنی معامله صحیح بوده در یک زمانی، این مجعول بوده، صحت معامله بدون این شرط در یه وقتی ثابت بوده حتی شرعن، ولو از باب امضا اشاره. ولی ما احتمال میدیم بعدن شارع آمده در اینجا شرطی رو اضافه کرده، گفته این معامله ای که تا حالا صحیح بود از حالا به بعد دیگه این معامله صحیح نمیشه مگر اینکه این چنین شرطی رو هم باشه که مالکیت. اگر نظر به جعل استصحاب عدم اخذ این شرط در جعل این استصحاب در اونجا، جوابش اینه که استصحاب مثبته. عدم اخذ این شرط در جعل یا عدم جعل بر اون عنوان مشروط اثبات نمی کنه که پس فاقد شرط قد جعلت له الصحه، مگر از باب ملازمه عقلی. شما میدونیم یه جعلی شرع کرده برای صحت، نمیدونیم این جعل صحت را بر عقد، بر اجازه مجیز مشروطاً به ملک زمان عقد کرده یا مطلق کرده از این ناحیه، این شرط را نگرفته. اجازه مجیز مالک زمان اجازه، چه مالک باشه زمان عقد چه مالک نباشه، عقد مالک، عقد منتسب به مالک مجیز که مالک باشه، که به اجازه منتسب الی المالک، چه زمان عقد مالک باشه چه نباشه. ما علم اجمالی داریم یکی از این دو تا جعل رو مولا کرده، و عفو العقود و احل الله به، و هر دلیل دیگری، ولی نمیدونیم این جعلی رو صحت رو که جعل کرده قید مالکیت حین عقد هست یا نیست. استصحاب عدم جعل، عدم شرطیت و اخذ مالکیت حین العقد یا عدم جعل بر این عنوان، عنوان المالک و حین العقد، این اثبات نمیکنه که پس قد جعلت الصحه بر اون عنوان دیگر، مگر از باب اینکه چون میدونیم یکی از این دو تا جعل شده، این که جعل نشده باشه بس اون جعل شده. خب این علم تکوینی است، این همون لازمه عقلی است که حجت نیست. بس مثبت این استصحاب، استصحاب عدم جعل، عدم اخذ شرط زائد، اثبات نمیکنه که اذن فقط جعلت الصحه شرعا على الفاقد یا على المطلق که يشمل الفاقد. این اگر نظر به این مقام باشه، اگر نظر به مرحله فعلیت و به عالم جعل کار نداریم، میگیم شارع سابقا این رو جایز، این اول جایز بوده بدون این شرط، حالا شک میکنیم از وقتی که شارع مثلا احکام تأسیسی آورده بعد از اینکه امضا کرده، ولو به این بیان امضا کرده تمام اشیاء عند العقلاره، بعد به تدریج هی تأسیس کرده برخلاف، ما میگیم اول شریعت عقد بدون اجازه مالک مجیز حین الاجازه غیر مالک حین العقد صحیح بوده، نمیدونیم بعد شارع این الغا کرد از صحت، این دیگه صحیح نیست باستی مالک باشه، یا الغا نکرد، استصحاب بقاء صحتی که در ابتداء شریعت مثلا ثابته ولو به امضا، بنابر اون کبرایی که بعضی از فقها گفتن در ابتدای شریعت شارع همه چی رو امضا کرد، بعد به تدریج هی تغییر داد، هی نسخ کرد در حقیقت. اگر این باشه، این نیاز داره، این دیگه اون اصل مثبت درش نیست، چون این صحت بوده برای فاقد در حالت سابقه قبل از ولو در صدر شریعت، صحت فعلیه برای الفاقد بوده، جعل صحت مجعول بوده و فعلی بوده، این چنین مجعولی. شک دارید در این که شارع این نسخ کرده در حقیقت و نسخ نکرده، شک در نسخ میشه، مثل اباحه میگن در ابتدا شارع همه چیز رو مباح کرده، بعد هی به تدریج تحریم کرده. اگر شک کنیم آیا مثلا اکل فرض کنیم گوشت حمار وحشی را مثلا حرام کرده یا نه، میگیم در ابتدای شریعت به ولو به امضا حلال کرده بود، شک میکنیم آیا حرمتی شده یا نه، استصحاب بقا اون حلیتی که اول بوده. اونجا میشه مثل این دیگه، رفتی به جعل نداریم، میریم در عالم مجعول، ولو مجعول کلی، استصحاب بقای مجعول کلی است که عبارت از صحتی که ثابت شده در ابتدای شهر، مثبت هم نیست، میگیم این چنین معامله ای در ابتدای شهر امضا شده بود صحتش، ثابت شده بود صحتش عند شهر ولو بالامضا، بنابر اون مبنا بعدم شک میکنیم شهر رفعیت کرده از این صحت و گفته این باطلون بایستی مالک باشه زمان عقد یا نه، اصل میگه بقای برامون صحتی که کانه فی بدایته شد. این استصحاب مبتلا به اشکال اثبات نیست دیگه، ولی مبتلا به اشکال دیگری است، و اون این که ما این یقین رو از کجا داشته باشیم که شا عند العقلا این چنین معامله ای صحیح بوده و شارع هم امضا کرده این چنین معامله ای را در ابتدای شهر. این اول کلامه، به این معنا که یقین، اقلا یقین به این نداریم که عند العقلا این چنین معامله ای صحیح باشه. این نیاز داره به این که ما یقین به صحت عقلایی داشته باشیم، اینکه عقلا شرط نمی کنن ملکیت را حین العقد، کافی می دونن ملکیت را حین الاجازه. این یک. دو، اون نکته را که اون بعضی از بزرگان گفتن قبول کنیم که تمام احکام عقلایی در ابتدای شهر امضا شده، بعد به تدریج ادله و روایات و مقیدات و شروط و اینها هی نسخ کرده اون چیز رو. این دوتا مقدمه رو اگه قبول کردیم این استصحاب اینجا درست میشه، و اما اگه قبول نکردیم این استصحاب تمام نیست. اینجا یه شبهه‌ای هست ممکنه در اون استصحاب اول گفتیم مثبته، استصحاب عدم اخذ این شرط زائد یا جعل این شرط زائد یا عدم جعل مشروط گفته میشه. پس چرا شما در اینجا این استصحاب که جاری نکردید؟ گفتید این مثبته، اثبات جعل صحت برای فاقد یا مطلق عنوانی که منطبق است بر فاقد قید، فاقد شرط نمی کنه مگر به نحوه اصل مثبت. با اینکه در اصول جایی که حکم مشکوک ما یحتمل و اخذ الشرط یفیه حکم تکلیفی باشه، اونجا مثل جایی که ما بدونیم نمازی واجبه، نمیدونیم آیا اضافه بر نماز شرط این بر مثلا اجزاء و ارکان شرطش هست که مثلا در لباس سفید باشه یا شرط نیست، در جایی که شک در شرط واجب کنی در تکالیف نه در معاملات و احکام وضعی نه در صحت، اگر شک در اخذ خصوصیتی کنیم در تکلیفی، میدونیم عتق رقبه واجبه، نمیدونم آیا قید ایمان هم لازمه، عتق رقبه به شرط اینکه مؤمنه باشه قید ایمان هم شرطه یا مطلق رقبه که رقبه کافر هم کافیست مجزی. شما در اینجا میگید استصحاب یا اصل عدم اشتراط جاریست، حالا یا به معنای استصحاب عدم اشتراط به معنای براءت از شرطیت یا براءت از تکلیف به مشروط به اون شرط به رقبه مؤمنه، در اونجا اصالت عدم شرطیه را جاری میکنید. خب اگه این اصل استصحاب عدم اخذ اون شرط یا عدم شرطیت ایمان در موضوع صحت مثبت باشه، چون اثبات نمیکنه لازم عقلیش را، که پس جعلت الصحه علی الفاقد، اونجا ما همین حرف میزنیم، میگیم استصحاب عدم اخذ ایمان شرطا للواجب و للتکلیف اثبات نمیکنه که پس جعلت تکلیف علی الفاقد مگر از باب اصل مثبت، چون میدونیم یه تکلیف خورده اینجا به عتق، اگر به رقبه مؤمن نخورده پس به مطلق رقبه خورده، به فاقد رقبه ایمان هم خورده. خب استصحاب عدم این اثبات اونی که نمی کنه مگر از باب ملازمه عقلی، چون میدونیم یه تکلیفی هست پس او فاقد مصداق واجبه پس مجزیه، پس تکلیف به او خورده پس مجزیه. اونجا چگونه استصحاب عدم شرطیت اون شرط مشکوک زائد را جاری میکنید و به او اثبات میکنید که لا یجب علی المکلف اکثر من اون مطلق، که عبارت از عتق مطلق رقبه است، با اینکه اونجا میگیم همه حرف هست که اسم عدم جعل مشروط اثبات جعل مطلق را نمیکنه مگر به ملازمه عقلی. این اشکال برای این استصحاب اول که کسی بخواد اون استصحاب اول را هم تمام کنه، حالا که اونجا جاریه اینجا هم جاریست. اگر اصل مثبته هر دو جا اصل مثبته، اگر هم اونجا مثبت نیست پس اینجا هم نیست. جواب این اشکال اینه که در اونجا ما در حقیقت وجوب جامع را به استصحاب ثابت نمی کنیم، فقط به استصحاب در اونجا نفی می کنیم وجوب شرط را، تنجز شرط رو نفی میکنیم فقط، اما وجوب جامع خودش ثابته، به علم ثابته، به علم اجمالی منجزه. در اونجا ما میدونیم جامع بالاخره واجبه، به این معنی که مکلف نمیتونه از جامع دست بکشه و جامع را اصل عتق را چه مؤمنه چه کافره متحقق نکنه، چون تکلیف به جامع فعلیش علی کل حال. پس ما در اونجا برای اثبات تنجیز جامع نمیخوایم استصحاب عدم شرط رو جاری کنیم، تنجز جامع به حکم عقله از باب علم اجمالی است که این جامع بالاخره متعلق تکلیفه، یا مع شرط یا بلا شرط مطلقا. این علم اجمالی هم به لحاظ جامعش منجزه، تنجیز بطی یقینی داره و به تعبیر مسامحی میتونید بگید جامع معلوم تفصیلی است وجوبش، ولی وجوب زمینیش اعم از زمینی و استقلالیش معلوم تفصیلی است تعلق وجوبش، ولذا تنجزش به این علمه، به اصل دیگه نمیخواد این تنجز تنجز کنه. فقط این تنجز بیش از این اقتضا نداره که جامع رو نمیتونه ترک کنه. اگه ما باشیم این علم، این علم فقط اقتضای تنجیز جامع رو داره که جامع رو نمیشه ترک کنه، بیش از این اقتضای تنجیز نداره. یا اگرم داشته باشه در طول عدم جریان اصلی است که مؤمن باشه. از یک طرف استصحاب عدم شرطیت یا براءت از شرطیت امر به شرط نفی میکنه تنجیز رو به لحاظ شرط، و اصلی است که جاری است در یک طرف از این علم اجمالی، معارض هم نداره، چون معارضش چیه؟ اصل عدم جعل بر مطلق، اصل عدم جعل بر مطلق جاری نیست، چون گفتیم مطلق بالاخره منجزه. با این اصل عدم جعل بر مطلق چی رو میخواید ثابت کنید؟ میخواید اثبات جعل بر مشروط رو بکنید، این که مثبته. میخواید نفی تنجیز مطلق رو بکنید، گفتیم مطلق معلوم تفصیلی است قابل نفی، نفی نیست تنجیزش، تنجیزش قطعی است یقینی است ثابت است علی کل حال. پس این استصحاب عدم امر به شرط یا استصحاب عدم جعل شرطیت یا اصالت البرائه از شرطیت یا از امر به شرط، این اصول نافیه چه استصحاب باشه چه براءت، اینها فقط نفی تنجز جامع که اکثر باشه، نفی تنجز مشروط که اکثر باشه یا امر به اون شرط که زائد باشه، نفی تنجز او رو میکنن. و چون معارض نداره، در مقابلش معارضی نیست، اصل جاری میشه و نفی تنجیز زائد را میکنه. جامع هم که به علم اجمالی منجزه، نفی منجزه، نفی تنجیز زائد را میکنه که دیگه این به لحاظ نفی تنجیز زائد مثبت نیست، به این که بگیم چون مدلول مطابقی شده مدلول التزامی. پس بنابراین ما در اونجا لازم نداریم، فقط چیزی که لازم داریم نفی تنجز زائده، و اما تنجز جامع عقلی است به خود علم اجمالی، و نفی تنجز جامع یکونو به جریان اصلی که اون زیاده را، نفی تنجز زائد را مشروط را یکونو به جریان اصلی در نفی اون شرطیت زائد، حالا یا استصحاب یا براءت بدون معارض، و اینم هست در اونجا، چون این طرفش معارض نداره جاری نمیشه اصلا معارض بشه باش، پس در اونجا تمامه. و اصل مثبت هم نیست، چون نمیخواییم با اون استصحاب یا با اون براءت اثبات منجزیت جامع را بکنیم، این اثبات امر به مطلق را بکنیم یا امر به جامع را بلا قید بکنیم تا اینکه بگیم این مثبته، او ثابت شده تنجزش به علم اجمالی، این هم اثباتش نمی کنه، فقط نفی این مقدار به خلاف باب صحت احکام وضعیه. در احکام وضعیه ما میبایستی اثبات کنیم صحت این فاقد را، دیگه اینجا باب تکلیف نیست تا بگیم علم اجمالی منجزه، باب صحت و فساده، حکم وضعی است، حکم وضعی دیگه بابش باب تنجیز و تعذیر نیست، باب جعل شرعی است. ما بایستی اون جعل شرعی را احراز کنیم که هادا قد جعل صحیحان جعل فیه ملکیه، تا اثبات نکنیم صحت به معنای جعل ملکیت را و مثلا ترتب اثر را که صحت منتزع از اون ترتب اثره، تا جعل تملیک و تملک را برای فاقد قید ثابت نکنیم به مثبتی، حالا یا عقلی یا شرعی، نمیتونیم حکم صحت کنیم. مثبت عقلی که معلومه نیست، عقل که حکم ملکیت نمیکنه، پس بایستی مثبت شرعی بیاریم. با مثبت شرعی بگیم این الشارع جعل هنا الملکیه، جعل الصحه، جعل ترتب الاثر. خب اینو با چی ثابت بکنی؟ استصحاب عدم شرطیت فقط میگه بر جعلی که شارع کرده بر چیز نیست، واجد قید نیست. خیلی خوب، بر واجد قید جعلی نکرده، اما بر فاقد قید چرا جعل کرده؟ به چه دلیل جعل کرده؟ به چه دلیل و مثبتی جعل کرده؟ این از باب این که میدونیم یه جعلی اینجا کرده، اگه این نیست پس اونه، این همون پس اصل مثبتی است که، پس ما در اینجا نیاز به اثبات جعل صحت شرعی داریم و خب عقل حکم به جعل صحت که نمی کنه، مثل باب تنجز، تنجز و تنجیز و این حرفا نیست در باب تکالیف، اون حکم عقله. پس بنابراین اینجا تا اثبات نکنیم جعل صحت و ترتب ملکیت را بر فاقد قید، یعنی بر اون عنوان مطلق، تا این را تنیم اثبات کنیم فایده نداره به مثبت شرعی، چون عقل در اینجا حکمی نداره. مثبت شرعی هم اصلا مثبته. لا یقاس المقام به موارد تکالیف، شک در شرطیت شیء در تکلیف. این اصل عدم شرطیت تو کلمات قدما و فقها، یعنی ما قبل از شاید شیخ انصاری و اینها، این خلط ها توشون در کلماتشون انسان در فقه زیاد میبینه. مثلا دیدن در اونجا اصل عدم شرطیت جاری میکنه، این تو احکام تکلیف وضعی هم آمدن اصل عدم شرطیت رو باز به عنوان استصحاب یا براعت مثلا مطرح کردن که اینها فنی نیست و صحیح نیست. با این بیان ظاهر میشه که یا از اون اشتباهاتی است که در نتیجه منقح نشدن مسائل اصولی اون اشتباهات واقع شده. این هم از ثمرات این تنقیحات اصولی است. بس همه بحث‌های اصولی اینجوری است که بیفایده باشه. آقایونی خیلی بحث‌های اصولی را بی فایده دونستن، مثلا خیلی قسمتاش بحثا مفید بوده. خب حالا این مال اصلی رو که در کلام شیخ طوسی و شیخ انصاری آمد. پس این اصل اگر مراد ازش اصل لفظی اجتهادی باشه که خب همون عموماته، و اگر مراد ازش اصل عملی باشه، اگر استصحاب عدم شرطیت باشه که مثبته، اگر استصحاب بقاء اون مجعول باشه اون تقریب بدی نیست. ولی البته این تقریب خیلی بعیده مورد نظر شیخ باشه. اولا شیخ جایی این حرف نزده که ابتدای شریعت تمام احکام عقلایی امضا شده باشه. این تعبیراتی است که در تحقیقات متأخرین آمده از شیخ. ولی خب عنوان یه وجهی برای این میشه گفت، این استصحاب استصحاب بقا صحت امضا شده اول شرع، مجعول اول شرع ولو بالامضا، ولی این متوقف است بر این که ما جزم پیدا کنیم که این چنین معامله صحیح عند العقلاء. بیع ما لا یملک ثم یملک المجیز صحیح عند العقلاء. این را ثابت کردیم و قطع به صحتش پیدا کردیم در اون زمان، میشه گفت که یقین به صحت ما داریم در اونجا. بعد شک در مثلا نسخ و امثال اینها استصحاب میکنیم بقایش را. و اما عمومات، عمومات مقتضی صحت هست. اینجا اقتضای عمومات، آیا عمومات مقتضی صحت هستن یا نیستن، مبنیست بر اون بحثایی که در فضولی گذشت، که ما آیا فضولی را علی القاعده صحیح میدونیم یا فضولی را عقد غیر مالک را بعد مخواد مستند به مالک بشه، حالا یا به اجازه یا به غیره، این را بایستی علی القاعده از عمومات بتونیم استفاده کنیم. استفادهش از عمومات متوقف بر یکی از دو مسلک بود که قبلا گذشت. یه مسلک این بود که ما بگیم بر این که اجازه موجب استناد میشه و اون عقد فضولی، عقد غیر مالک، بعد الاجازه من المالک ینتسب الى المالک فیکون عقد المالک. بنابراین بگیم عمومات افول عقود گفته هر عقدی که عقد مالک شد صحیح. این عقد من باع ولم یکن مالکن حین البیع، قبل از اینکه ملک پیدا کنه و اجازه بده لم یکن مالکن عقد المالک، بعد که ملکه و اجازه صار عقد المالک. ما غیر از انتصاب یک بیعی به مالک چیز دیگه نمیخواییم. خب میگفته اوفو بالعقود ای مالکین، هر عقدی که عقد شماست واجب از وفا صحیح هست و واجب الوفا. اینجا هم میگیم این عمومات اقتضای صحت رو داره، چون بعد از مالک شدن من با و اجازه کردن مثلا یکون العقد و عقد المالک که یکون مشموله. این که حالا در زمان خود بیع مالک نبوده نباشه، اوفو العقود احل الله البیع، میگه اون بیعی که بیع مالکه، اون عقدی که عقد مالکه، هر وقت عقد مالک شد صحت درش هست. بنابراین که اجازه نه با عمومات، بنابراین اون نکته ای که در باب عمومات گفتیم، اون نکته ای که به اون نکته تمسک کردیم و بهش اثبات صحت بیع فضولی رو کردیم در غیر مطبوعات مملکت، یعنی که خود مالک اول من کان مالکم حین العقد اجازه میکنه، اونجا به چه نکته ای قائل شدیم عمومات شامله؟ به این نکته که با اجازه یکون منتسبا الی المالک ولا نحتاج الا الی عقد المالک. اینجا می حرف میاد با اجازه من باع ثم ملک ینتسب العقد الیه و هو مالک، حالا که زمان اجازه است و یکون مشمولا لعقد اوفو بعقد ایها المالکون اوفو بعقودکم کنا، اینجوری گفته اینجا شد عقد المالک. اگر مبنای استناد را قبول کردیم و گفتیم که امور انشائی با اجازه و امثال اینها و تنفیذ یستند الی المالک و یکون مصداقا من مصادیق بیع المالک، عقد المالک، تصرف المالک، حالا کشفن یا نقلا اون دیگه مهم نیست، اون دیگه اثر عقد و کشف و نقل گفتیم در آثاره نه در خود صدق عقد مالک. اگر این مبنا رو قبول کردیم که مشهور شیخ و من بعد شیخ این مبنا رو قبول کردن، خب این مبنا انصافش اینه اینجا هم تامه دیگه، اینجا هم با منباعی که وقتی بیع کرد بعد که مالک شد اجازه کرد، حالا که مالکه به اجازه هم کن عقد ینتسب الیه، بلکه انتصابش اینجا اقواس از انتصاب فضولی، چون اینجا خود اینم منشی بوده نه کسی دیگری، خودش هم انشاء کرده ولی مالک نبوده، حالا شده مالک، اجازه هم کرده. اگر بگیم حالا بی اجازه منتسب نیست، با اجازه که دیگه یقینا منتسبه. پس بنابراین طبق این قبول این نکته کبرویه در اون بحث گذشته، اینجا هم باستی بگیم به مقتضای عمومات صحت. اما اگر این نکته رو قبول نکردیم، مانند محقق ایروانی که این نکته رو قبول نکرد، چون گفت عقد چه اجازه بده چه نده، لا ینتسب الا الی منشئ، عقد مالک نیست، چرا اثر حول المالک، چون اینجوری میگه، میگه این لیل لام آثاره، لام نفعه، نه لام فعل، نه لام صدور، عقد عقد مالک نیست حتی بعد الاجازه. اگه اون حرف بزنیم این بیان دیگه تمام نیست، نه در اونجا نه در اینجا، اونجا که تمام نشود رضا ایشون اونجا رو اسباب روایت خاص درست کرد، اینجا هم تمام نمیشه. اگه این نکته تمام نشود میمونه اون نکته دومی که ما در اثناء بحث فضولی مطرحش کردیم در این اواخر، و اونی که کسی بگه، گفتیم این نکته شاید به درد مثل محقق ایروانی هم بخوره، ایشون بتونه از این نکته استفاده کنه، و اون این که عقد فضولی نه به ما هو عقد المالک و تصرف المالک بالاجازه صحیح میشه، بلکه به ما هو تصرف الفضولی صحیح میشه. فضولی تا قبل از اجازه لم یکن تصرفه الا فضولیا، بالاجازه یخرج عن کونه فضولیا الى کونه معذونا، اجازه لاحقه مثل اذن سابقه، در این که تصرف دیگری را از فضولیت خارج کنه و بکنه تصرف معذون، که یه وجه عرفی سلیقه‌ای هم بود برای این، گفتیم اونجا شاید عرف اینه بیشتر بپسنده از اون انتصاب، که این عقد که از فضولی سر زده بود، چون فضولی بود معزون نبود، خب تصرف فضولی موضوع اثر نیست، میبایستی عقد عقد ولی باشه، عقد مالک باشه یا معزون از طرف مالک، همچنانی که به اجازه سابقه یخرج عن کونه فضولیا الی کونه معزونا و ولیا، به اجازه لاحقه هم یخرج، از وقتی که اجازه داد مالک دیگه اون عقد میشه عقد معزون نه عقد فضولی دیگه. بعد از اینکه گفت راضی گفت فاذا اجازه جاز، اگه مالک گفت من جایز کردم، من راضی شدم، اجازه دادم این کاری کردی، دیگه از این بعد نگاه میشه عرفاً به اون تصرف فضولی، که اون تصرف دیگه از حالا به بعد اون تصرف نمیشه بهش گفت تصرف غیر معزون، چون راضی شد صاحبش، پس تصرف معزونه. اگر از این باب درست کردیم عقد فضولی را، علی القاعده هم درست کردیم، چون کل تصرف معزون نافذ، تصرف ولی مشمول بعد علیه صحت دیگه، اینجا این شد عقد معزون به ما هو فعل الفضولی یقع صحیحاً، چون به ما هو فعل فضولی خرج عن کونه فضولی الى کونه معدونن، فعل الولی، فعل این تخریج دیگری بود به اصطلاح، یا یک توجیه دیگری، تحلیل دیگری بود برای صحت فضولی به اجازه بعد از اجازه، غیر از اون تحلیل مشهور. هر کسی این را قبول کرد در اونجا. حالا آیا این مخصوص به اونجایی است که مجیز و آذن به اصطلاح مالک باشه حین التصرف، حین العقد الفروری، یا نه اینجا هم میاد جایی که مالک باشه که هم بحث فضولی اصطلاحی بود اونجا هست، اینجا هم که این مالک نبوده بعد مالک شده اجازه کرده، مجیز و آذن اذن دهنده مالک نبوده بعد مالک شده حین اجازه مالکه، اینجا هم میاد یا نه؟ اینجا ممکنه کسی یه فرقی قائل بشه، اون فرقی که قبلا هم بهش اشاره شد، بگه بر این که این اذن دادن، اذن را آقای مجیز میتونه بده در تصرفات فضولی نسبت به اون زمانی که خودش موضوع این اذن را داره، یعنی زمان ملکیت خودش، ولایت خودش بر این مال. اما زمانی که اصلا این ملک رو نداشته و تصرف فضولی در ملک غیر، در زمان مالکیت غیر واقع شده، نه در زمان مالکیت خودش، اینجا این آقا اذن در چی میده؟ اذن میده در یک تصرفی را که یک فضولی کرده در مالی که این مال ملک او نبوده، ملک دیگری بوده، مالک اون زمان میبایستی اون اذن را بده. اگر بخواد اون تصرف فضولی از فضولیت بیرون بره بشه تصرف معزون، من یملکو فی اون زمان بایستی بتونه این تصرف رو بده، این اذن رو بده در اون تصرف، چون اون تصرف وقع فی ملک الغیر، نه فی ملک این مالک، چون تصرف تصرف در ملکیت، نقل ملکیت دیگه، نه نقل خود مال. خود مال که قابل انتقال نیست، قبلا هم گفتیم نقل و انتقال در جهت اضافه است، یعنی در ملکیت، نقل تکوینی که نیست. این نقل در ملکیت را کسی که مالک اون ملکیته، این رابطه با او بایستی معزونش کنه، اما کسی که اون مالک اون ملکیت نیست، گرچه حالا مالک شده، از حالا به بعد مالک این مالش، تو میتونه معزون کنه. مثلا یه اشکالی بود ما در بحث ولایت هم گفتیم، جایی که حین العقد لم کان مالکن لکن لم یکن ولیان کان محجورن بعد اصبح بالغن، یا قاصرن کان بعد اصبح کاملا اهلا، یا اصبح مثلا حج رفت شد. اون اشکالی که اونجا کردیم اینجا هم شاید اقواس دیگه از اونجا، اگه اونجا ماسید اینجا هم میماسه، کسی بگه اینجا این معزونیت را مالک مجیز، مالک حین الاجازه میتونه بده به تصرف فضولی، ولی تصرفی که وقع فی زمان ملکه، نه فی زمان ملک دیگری که به او ربطی نداره، این مال اون وقتی که فروخته ملکه ای نبوده، مالکش هم که اجازه نکرده، بلکه شاید رد کرده به فروختن خودش به این، یا به مردنش دیگه رفت شده موضوع اجازه است. که شاید این که بعضی از گفتیم فقه عام آمده شرط کرده صلاحیت و نفوذ تصرف مجیز حین العقد را، بنابراین که به این شکل تفسیر کنیم که مالک باشه، ولی باشه، تمام این قیود را اونجا هم گفتیم، شاید نکتش این باشه که این مبنا در ذهن اونها بوده برای صحت و تنفیذ. اینجا وقت اگه این اشکال ثابت شد، این باز این عقد میشه فاسدون علی القاعده. حرف مشهور را در این مسئله، حرف محقق تستری دیگه خیلی راحت میشه ثابت کرد، با اون این که مقتضای قاعده فساده، چون عقد که عقد مالک نیست، عقد معزون هم نیست اینجا، چون این اذنش کلا اذنه به لحاظ اون زمان بیع، اون زمان که به درش باشه این مالک نبود، کسی دیگه مالک بود کنم اذن نداده بلکه رد کرده، پس به درد نمیخوره این اذن، عقد را از فضولیت بیرون نمیاره اون تصرفی را که واقع شد. ما هستیم و روایت خاصه، روایت خاصه هم دال بر صحت بیع فضولی است در فضولی متعارف، نه در منباع ثم ملک، در منباع ثم ملک برعکس روایات، چنانچه در وجه سابع خواهد آمد. اون روایاتی که گذشت بر صحیحه محمد بن قیس و نمیدونم روایات دیگر، تمام ابن العشیم و اون روایات تمام در عروه بارقی در بیع، در اجازه مجیزی بود که حین العقد مالک بود، نه در اجازه مجیزی که حین العقد مالک نبوده، بعد مالک شده آمده اجازه کرده. این مثلا میشه گفت اونجا به بنای اشکال در اون قسمت. گرچه بعضی اون روایات بنابر بعضی از محتملاتش شامل اینجور جا هم میشد، اینجور که یادمه اینجور بحثایی هم بود، ولی بالاخره جا داره کسی ادعا کنه مقتضای قاعده فساد که شد عمومات شامل که نشد، ادله خاصه هم اگر ثابت بشه به صحت به فضولی خاصه یا قدر متیقنش اونجاییست که مالک باشه حین العقد، اینجا رو دیگه شامل نمیشه. الا اینکه انصاف ما قبلا هم گفتیم این حرف اینجا میگیم، انصافش اینه که عقلا یعنی در باب اذن اینجوری نیست که کسی که مالک یک مالی شد، چون مالک شد هر گونه تصرفی که این مال را رقبه این مال را منتقل میکنه در ملکیت به کسی دیگری، این را میتونه اذن بده و معزونش کنه. فقط جایی که این معزونیت از اون زمانی اثر میکنه که این قابل انتقال باشه، یعنی این عدم ملکیت زمان تصرف مانع از نفوذ این عقد در ترتب آثار از اون زمان میشه، نه مانع از معزون بودن اون تصرف میشه. اون تصرف زمان درش قید نبود، درسته وقع افیدا که زمان، ولی بیع زمانی که نبود، بیع که تملیک زمان نیست، بیع که نقل ملکیت در این زمان و ملکیت در زمان که نیست، بیع نقل ملکیت مطلقه است، مرسله است، نقل رقبه است، مطلقا ملکیت و جهت اضافه رو مطلقا منتقل میکنه، قید زمان توش نیست. حالا که نیست، پس این نقل رقبه مطلقا و مرسلا که وقع عن فضولیین، هر وقت کسی ملک رقبه به طوری که مالک شد رقبه این مال رو و در نتیجه تونست این نقل و انتقالات رو بر این رقبه تنفیذ کنه، ولو اثرش از زمان ملکیت خودش باشه نه از سابق، چون سابق ملکش نبوده نمیتونه این ترتیب اثر کنه. پس خود عقد یمدر الیه مستقلن، خود تصرف و عقد انشائی فضولی تصرفون یمدر الیه مستقلن از اون زمان، زمان ملکیت، اون زمان ملکیت اون مالک اول زمان اثر در حقیقت، خب این اثر از اون وقت نمیتونه باشه، نه خب این اثر قید میخوره، ترتب اثر مثل جایی که مانعی هست از اینکه یه اثری در جایی بار بشه، خود تصرف مقید به اون زمان نیست، خود تصرف تصرفون فی الرقبه من الفضولی، به مجرد این که مالک، چه مالک اول چه مالک دوم بعد که مالک شد بگه آقا این تصرف تو رو قبول دارم در رقبه، تأثیر میکنه در میشه معزون، میشه اون تصرف تصرف من ادن بهی مالک الرقبه، فیؤثر و ینفذ از نظر آثار از اون زمانی که بتونه اثر کنه. این امر خلاف ارتکاز عرف نیست که بگیم اینجا دیگه اون تحلیل و تخریج دوم برای صحت فضولی در اینجور جاهایی نمیاد، نه اینجا هم میاد، و جایی که ملکیت نباشه یا ملکیت باشه ولایت نباشه بعد ولی بشه و مالک بشه و اجازه بده، اینجا هم انصافش اینه که این تصرف، این توجیه و تحلیل جا داره. پس بنابراین مقتضای عمومات میشه گفت صحت است، یا بنابر مبنای استناد که خیلی روشنه، یا بنابر مبنای این که عقد فضولی با اجازه مالک حین الاجازه یخرج عن کونه تصرف الفضولی الى کونه تصرف المأذون و یؤثر از اون زمانی که بخواد بتونه اثر کنه، البته و مانع از اثر نداشته باشه که این زمان دیگه زمان اثر. پس رد کردن کی؟ مالک اول به لحاظ خودش رد کرده دیگه، به لحاظ مالک دیگری که نمیتونه رد کنه، او مخواد درست کنه به لحاظ خودش. پس بنابراین بنابر هر دو تحلیل میشه گفت که مقتضای عمومات الصحه.